بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انه خیر و ناصر و معین و صل الله علی محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائه اجمعین و الان الی لقاء یوم الدین. عرض شد که در مقابل روایاتی که در مواضع اربعه دلالت بر وجوب قصر دارد، روایات دیگری است که دلالت بر تعین اتمام دارد یا لااقل دلالت بر جواز اتمام دارد، تعبیر به تعین اتمام نشود. این روایات هم زیاد هست، بعضی از اونها به صیغه فعل امر وارد شده است که دیروز خواندیم و برخی از اونها به صورت فعل مضارع که اونها رو امروز انشاءالله میخوانیم. بنابراین در مقام جمع بین این دو طائفه باید از ظهور روایات داله علی القصر به نحو تعیین رفعیت کنیم به نصی که در روایات تمام وارد شده است بر جواز تمام. چطور؟ مثلا در روایت قصر داشت که مضمونن لا یکون الاتمام الا اذا نول مقام عشرت ایام، این مضمون دیگه به هر حال از مجموع روایات به دست می آمد که جواز اتمام یا به تعبیر دیگر تعین اتمام در فرضی است که شخص قصد اقامه عشره داشته باشد. البته ظهور این عبارت در مشروعیت اتمام است، لا یکون الاتمام الا اذا نول مقام عشرت ایام، این در حقیقت ظهور در مشروعیت اتمام دارد، یعنی الاتمام مشروع اذا نول اقامه عشرت ایام. مفهومش چیست؟ مفهومش این است که اگر اقامه عشرت ایام نباشد مشروع نیست اتمام. عدم مشروعیت در ظرفی که اقامه عشرت ایام نباشد. این ظاهری که در این روایت است بر اساس مفهوم جمله استثنائیه که در روایات وارد شده است باید ازش رفعیت کرد به وسیله روایاتی که دارد اتمام یا به صیغه امر یا به صورت فعل مضارع. چرا؟ چون این روایات نسبت به اصل جواز نص است، یتم و اتمه، اما علا نحو تعیین چنین نصوصیتی ندارد، چون ظهور صیغه امر در وجوب است نه نص در وجوب. پس بنابراین ما در اصل جواز نص می دانیم ولی به نحو تعیین علی نحو ظهور است. ما در مورد اماکن تخییر، اما مواطن اربعه، نمی خواهیم ادعا کنیم تعین اتمام را، بلکه میخواییم جواز اتمام رو ثابت کنیم در مقابل منع او، منع اتمام و عدم مشروعیت او. لذا میگوییم اون روایات که ظاهرش این است که مشروعیت ندارد در غیر صورت اقامه عشره، رفعیت از اونها میشود به این روایات داله علی تمام، به لحاظ این که این روایات نص در جواز است. این حاصل کلامی است که تا اینجا ما بحث کردیم و گفتیم، ولیکن روایاتی که دلالت دارد بر جواز تمام اما نه به صورت به اصطلاح امر، اون روایات زیاده، ما برخیش خواندیم. تا اینجا چند طایفه از روایات خوانده شد؟ دو طایفه از روایات، گرچه اگر بر حسب روش فقهی مرحوم آقا بخوایم بحث کنیم، باید اول تمام روایات خوانده می شد. نهایت عنایتی داشتند در اینجا، چون مسئله اشکالات بر مرحوم صدوق که قائل به تعین قصر شدن را مطرح کردند، بعد وارد می شوند به اونی که مدعای مشهور هست که مسئله تخییر است. پس بنابراین تا اینجا ما به روایاتی که قصر را متعین فرموده است در این موارد به واسطه وجود روایات داله علی جواز الاتمام نمی توانیم عمل کنیم، لذا باید از تعین اون روایات به حسب ظهور در قصر رفعیت شود، کما اینکه از ظاهر بعضی از روایات اتمام هم تعین اتمام می شود رفعیت می کنیم، نتیجه اون می شود تخییر بین قصر و تمام. بعد از آنی که فرمودند اصل تخییر در مورد بحث قابل فرض است و ممکن است و اشکالی ندارد، گرچه به طبق بعضی از مبانی بنابر نظر بعضی از بزرگان در این مقام مثلا گفتن تخییر معنا ندارد در باب اقل و اکثر، در جایی که مسانخ یک دیگر باشن اقل و اکثر، مثل تسبیحات اربعه یا مثل رکعتانی که در اینجا شخص اضافه می کند، ولی کیفیت این که قابل تصور هست را عرض کردیم که اون زیادی را ما ندبی می دانیم که ظرف انجامش در اثناء این عمل است، لذا این نهره اگر بیان بکنیم تخییر متصور می شود. اما روایات طایفه سوم که اینو نخوانده بودیم تا کنون، چندین روایت است که مفاد اون روایات تخییر بین قصر و تمام است و همین روایات مستند مشهور است که قائل به تخییر شده اند. یک روایت صحیحه علی ابن یقطین هست از حضرت ابوالحسن موسی بن جعفر سلام الله علیه فی الصلاة به مکه، البته در خصوص مکه است، من شاء قال امام علیه السلام من شاء اتم و من شاء قصر، نص در تخییره. خب واضح است کسی که قاصد اقامه عشره باشد دیگه بحث مشیت میره کنار، اونجا متعین است که نماز را باید تمام بخواند، پس کاملا نظر دارد به اون کسی که بدون قصد اقامه عشره در مکه وارد شد مخیر است بین تمام و قصر. بحث مکه هم آمده است نه عنوان مسجد الحرام، این الان فعلا عنوان مکه هست. روایات متعدده. در روایت دیگر هست که عمران ابن همران هست عرض می کند لعبل حسن علیه السلام اقصر فی المسجد الحرام او اتم. خب این عنوان مسجد الحرام رو سائل آورده است، ولی در عبارت قبل کلام عنوان مکه بود که سوال از مکه بود و امام نسبت به مکه فرمودن من شاء اتم و من شاء قصر، از اون توسعه داده شده از دایره تخییر به کل شهر مکه، ولی اینجا عنوان مسجد الحرام را سوال کرده است. امام علیه السلام می فرماین این قصرت فلک و این اتممت فهو خیر و زیادت الخیر خیر. خب واضح است که در اینجا امام فرمودن اگر قصرم باشد که خب درست، نه منع نفرمودن، فهو لک و این اتممت فهو خیرون و زیادت الخیر خیرون، از صلاتو خیر و موضوع هرچی بیشتر بهتر، که در یک روایت هم عرض کردیم که امام علیه السلام می فرماین در اون روایات سابق که در رابطه با اتمام بود وارد شد که امام علیه السلام فرمودن که در مسجد الحرام و مسجد النبی تا می تواند انسان نماز زیاد بخواند. این دو تا روایت، البته این روایت دوم صحیحه نیست، سندش رو ملاحظه بفرمایید. روایت سوم روایت حسین ابن مختار هست از موسی بن جعفر سلام الله علیه، قال قلت له انا اذا دخلنا مکه و المدینه، اینجا اولا مکه است نه مسجد الحرام، و مدینه هم اضافه شده در این روایت نه خصوص مکه، نتم او نقصر. امام علیه السلام فرمودن ان قصرت فذاک و ان اتممت فهو خیر تزداد، پس معلوم شد افضلیت در اتمام هست. روایت چهارم از علی ابن یقطین، قال سألت ابا ابراهیم سلام الله علیه عن تقصیر به مکه، اینجا بحث باز مکه بالخصوص است. فقال اتم و لیسه به واجب، صریح فرمودن تمام بخوان ولی کن واجب نیست. الا انی احب لک مثل الذی احب لنفسی، خب لااقل اینه که تخییر فهمیده میشه از این روایت دیگه، از تمام این روایات تخییر فهمیده میشود. احب لک مثل الذی احب لنفسی را کنایه از این قرار دادن، یعنی تمامیت، واجب نیست ولی تمام، دوست دارم که شما هم تمام بخوانید. روایت پنجم روایت ابراهیم بن شیبه است، قال کتبت الی ابی جعفر سلام الله علیه اسأله عن اتمام الصلاة فی الحرمین، اینجا دیگه بحث مکه و مدینه نیست چون حرم سعه دارد بیشتر از شهر مکه و مدینه است، حتی الان از جوانب اربعه علائمی نصب شده است به عنوان حرم مکه و همینچنین در مدینه فاصله زیاد یعنی خیلی دورتر از شهر هست که اونجا تابلو و علامت الان همین الان هم هست که میگن مثلا بدایت الحرم، در مکه هم همینطور، در مکه مدینه هم همینطور، از همه جوانب علائمی گذاشتن به عنوان بدایت حرم. حالا سوال اینه که در حرمین چه کنم؟ خب اگر این باشد دائره تخییر بیشتر میشود از شهر مکه و مدینه. امام علیه السلام فکت به الی کان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم یحب اکثار الصلاة فی الحرمین فاکثر فیهما و اتمم و اتم. حضرت دوست داشتن، این دوست داشتن به معنای وجوب نیست، ظهور در همون استحباب دارد، چون واجب اینجوری نیست که انسان بگه که دوست دارد که واجب، چه دوست داشته چه نداشته واجب رو باید انجام بدهد، بحث نفل است که میل انسان در اشتخالت دارد. حضرت دوست داشتن که زیاد نماز بخوانند و راه زیاد نماز خواندن اینه که نماز را تمام بخواند شخص، یکی از طرقش اینه. این ابی جعفر در روایت که آمده است در اینجا، چون داره کتب تو الی ابی جعفر، امام باقر علیه السلام نیستا، مراد امام جواد علیه السلام، چون تمام روایت مرحوم شیخ هم فرمودن احصا هم فرمودن که تمام روایت از زمان امام صادق علیه السلام به بعد از یک دانه روایت از امام باقر علیه السلام ما نداریم در این مسئله تخییر. روایت ششم صحیح عبدالرحمن ابن حجاج است، عن صفان عن عبدالرحمن ابن الحجاج قال قلت لعبد الحسن علیه السلام ان هشامن روا عنک انك امرت او بتمام في الحرمين و ذلك من اجل الناس، قال لا. شان اینجوری در ذهنش آمد که امام که فرمودن نماز رو تمام بخواند به خاطر تقیه قصر نخواند، حضرت فرمودن نه به خاطر تقیه نیست. عرض کردم قبلا هم که اتمام مخالف با مسلک عامه است، چون قصر را همه اونها جائز میدانن، این که متعین باشد اتمام این مخالف ما مسلک اوناست، که حتی در یک روایت داشت که ما پنهان میکردیم اتمام را از ناس که همون عام به منظور باشد. و ذالک من اجل ناس به عنوان سوال، قال امام علیه السلام لا کنت انا و من مزا من آبائی اذا ورد نامکته اتممن الصلات و استترنا من الناس. این وسط ترنامه در این روایت هم هست، ما دعوه‌مان بر این بود است که نماز را تمام می‌خواندیم ولی کن پنهان می‌کردیم از به هر حال عامه که اونها به اصطلاح تغییر نکنند. خب تغییرش چی جوری می شود با اینکه اونا اتمام را جایز می دانن؟ چی جوریه که مثلا اگر تمام بخوانن موجب اعتراض اونا می شود و ممکنه بود مثلا برایشون سوال بشود؟ جهت اینه که از جهت فقه الحدیث این مطلبه، چون اونها این مطلب رو می دانستن که در مذهب امامیه در سفر مسافر باید نماز را قصر بخواند به طور حتم، ولی اتمام را منع نمی کردن غیر از ابو حنیفه، بقیه همه اتمام را جایز می دانستن. خب اینجا اگر اونها می فهمیدن که آیون نماز را تمام می خوانند اعتراض می کردن که شما چطور در سفر نماز را به طور حتم قصر می دانید و الان تمام می خوانید، لذا حضرات نماز را که تمام می خواندن پنهان می کردن از اونها، اونا متوجه نشن که اینها نماز رو تمام میخوانن. روایت هفتم روایت علی ابن مهزیار هست از حضرت جواد سلام الله علیه رحمک الله، فضل الصلات فی الحرمین علی غیرهما فانا احب لك اذا دخلتهما الا تقصر و تکسر فیهما من الصلات. در اینجا این چنین فرمودند که اوهب اولا قرینه بر تخییر است و تعبیر این که لا تقصره و تکسره فی همام نسلات که اکثار سلات محبوب بوده است برای حضرات، و این اکثار سلات که محبوب بوده است یکیش اینه که نماز قصر را تمام بخواند. خب این خودش شاهد بر تخییر است، و الا اگر متعین باشد یکی از این دو، بحث اوهبو و این که اکثار صلات اینا بشود در میان نمیاد. در ادامه روایت آمده است فقلت ای شیئن تعنی بالحرمین. خب این روایت میشه بگیم نسبت به اون روایتی که الان خواندیم که تعبیر حرمین شد بگیم تقیید کند. سوال میکند از حضرت که مقصود شما از حرمین چیست؟ حضرت میفرمان مکه و مدینه. حالا خود مکه و مدینه منظور است؟ اینی که میبینیم بعض از فقهات دائره تخییر را در خصوص مکه و مدینه قرار دادن، نه حرم مکه و مدینه که سوسعه بیشتری دارد. ولی اگر بگیم نه، این عنوان مکه و مدینه عبارت به عنوان بیان باشد برای حرمین، یعنی حرم مکه و حرم مدینه، اگر حرم مکه و حرم مدینه باشد با اون روایت هیچ فرقی در دائره به اصطلاح تخییر نخواهد داشت. اونم تعبیر شد به حرم حرمین، یعنی حرم مکه و مدینه. اینجا هم حرمین یعنی حرم مکه و مدینه. خلاصه تخییر در اینجا هم هست. بحث دائره تخییر رو در بعد عرض کردیم. ما اولا ببینیم اصلا تخییر میتوانیم ملتزم بشویم، بعد باید بحث بکنیم که تا چه اندازه شخص مخیر هست و تا از در مساحت. روایتی دیگر هست که مربوط باز به حائر حسینی. خب این روایاتی که خوانده شد هفت روایت بود، در بعضی خصوص مکه بود، در بعضی مکه و مدینه هر دو، حالا تحت عنوان خصوص مکه و مدینه یا حرمین. یک روایت هست که عن زیاد القندی قال قال ابوالحسن علیه السلام یا زیاد احب لک ما احبه لنفسی و اکره لک ما اکرهه لنفسی اتم الصلاه فی الحرمین و بالکوفه و عند قبر الحسین. هر چهار جا را در این یک روایت آورده است. اولا حرمین که حرم مکه و مدینه است، دائره هم سعه دارد. ثانیا کوفه. کوفه هم نیامده است مسجد کوفه، خود کوفه آمده است که خود کوفه شامل نجف هم می شود. و سالسن اند قبر الحسین، حالا این اند قبر الحسین را بحث کردن که تا چه مقدار عنوان اندیت صدق می کند از نظر عرف، تا چه مقدار میگن اند قبر الحسین، آیا همون داخل روضه منوره تا 25 ذراع هست طبق روایتی، یا اینکه نه کل روضه منوره است، یا اینکه طبق بیان بعضی از فقها فرمودن نه اون چی که دیوار دور اون روضه کشیده شده که یعنی صحنها را هم شامل می شود. روایتی هم دارد که حائر اطلاع می شود به یک فرسخ تا یک فرسخ از چهار جانب یا تا پنج فرسخ هم آمده است. خب تعبیر احب لک ما احبه لنفسی، با ایجاب اصلا سازش دارد، با ایجاب قصد بالخصوص یا ایجاب تمام، واضح است که اینها در حقیقت صریح در تخییر هست که در اینجا هر دوش جایز است، ناید در بین این دو ادله واجب تخییری یکی از اینا فضیلتش بیشتر هست و اون عبارت هست از اتمام. لذا بعض آقایان میفرمایند که احوت قصر است ولیکن افضل اتمام است، اون بر اساس همین عنوان احبو هست، اون احبو اتمام را یا احبو اکثار صلات را. این حاصل اون چیزی است که در اینجا از در روایات خوانده شد. پس سه طایفه از روایات ما داریم. طایفه اولا روایات داله بر تعین قصر، طایفه دوم روایات داله بر لزوم اتمام که بعضی هم قائل شدن به وجوب اتمام عملا به ظاهر این روایات، طایفه سوم که روایات امروز باشد ظاهر در تخییر هست و ظهور در تخییر بین قصر و اتمام مع افضلیت اتمام هست. این کلی قضیه هست. حالا در همه این چهار موضع عرض کردیم در خصوص کوفه یک دانه روایت داریم، همین روایتی که امروز خوانده شد و اونم دلالت بر تخییر دارد که اگر تخییر باشد اتمام هم در این روایت وارد شده و لذا بر مرحوم صدوق یکی از اشکالاتی که شده بود دیروز همین مفادی این روایت بود. این روایت کوفه را آورده است و روایت درباره کوفه ما روایتی که دلالت بر قصر بکند نداریم، بالخصوص به نحو معارض، مگر بگیم معارضش اون عموماتی است که نسبت به مسافر وارد شده است. اگر این رو بگیم میتونیم بگیم معارض دارد که اون عمومات اولیه‌ای که درباره اینکه کل مسافر نیو قصر او رو ما معارض قرار بدیم، نسبت به اماکن تخییر با تحت عنوان کوفه روایت خاص که دلالت بر قصر بکند نداریم، روایت خاص دلالت بر قصر بکند نداریم، ولی عمومات رو ممکن است ما به عنوان معارض در مقابل روایت خاص قرار بدیم. علی حال با وجود این روایت اگر روایت خاص وارد نشده است، یک اشکال این بود بر مرحوم صدوق که چرا شما در مورد این به اصطلاح روایات اتمام میگید معارض دارد. همه اینا معارض ندارد، روایت در رابطه با خصوص کوفه بلا معارض است. این روایت کوفه را به تنهایی بیان نکرده، لذا از چند جهت میشود دقیقی چی کرد. یکی اینکه عمومات داله بر قصر معارض قرار بدیم اولا، ثانیا این روایت فقط کوفه را که بیان نکرده است، حرمین و قبر حضرت ابا عبدالله الحسین سلام الله علیه را هم زمینه کرده است. به طور کلی اگر بگیم نسبت به اون سه قسمتش که معارض دارد تقطیع باید بکنیم، این دلالت روایت نسبت به اون سه قسمت معارض دارد نسبت به این قسمت معارض ندارد. پس برا معارض بودن خصوص کوفه درست است در این جهت که روایت خاص به عنوان خاص معارض نیست. حالا تخییر در این مقام آیا قابل در مقام جمع بین روایات قابل جمع هست یا نه، این دو تا مقدمه دارد که مقدمه اش را فردا انشاءالله عرض میکنیم و بعد نتیجه میگیریم که انشاءالله در اینجا قائل به تخییر میشیم، بعد وارد بحث بعدی میشیم که حالا که قائل به تخییر شدیم تا چه اندازه شخص مخیر است. باید تک تک باز روایات بررسی بکنیم و در رابطه با این اماکن اربعه ببینیم به نظر نهایی به چی میرسیم که تا چه اندازه شخص مخیر بین قصر و تمام است. صلی الله علیه و آله.